سلام عرض میکنم به چشمنداز، خوش آمدید. تشدید درگیری ها در مرزهای شمالی اسرائیل میان ارتش این کشور و حزب الله لبنان، تهدیدهای حسن نصرالله و اعلام آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگی تمام عیار علیه مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی ایران، همگی نگرانی از گسترده تر شدن خطر جنگ را حتی در درون کاخ سفید دولت بایدن باعث شده. آیا چنین خطری جدی است؟ تبعات آن نه فقط برای لبنان و منطقه بلکه برای ایران کدام ها هستند؟ آیا چنین جنگی می تواند دخالت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مهمترین نیروی نیابتی خود یعنی حزب الله لبنان را در پی نداشته باشد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که می خواهیم در برنامه چشمنداز امروز با مهمانانمان آقایان قاسم شورسدی در اینجا در استودیو عرفی و آقای منشه امیر از اورشلیم در میان بگذاریم. اجازه بدید پیش از هر چیز پرسش اول رو با آقای امیر در اورشلیم در میان بگذارم. آقای امیر، چقدر خطر جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان حقیقتا جدی است و آیا اسرائیل بعد از تجربه 7 اکتبر میتواند تجربه مشابهی را احتمالا این بار از طرف حزب الله در لبنان و یا دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه تحمل بکند؟
بله، درود به شما و درود به آقای شورسدی و همه بینندگان. ببینید، ما 3 بازیکن در این جریان داریم و بازیکن اول یا یکی از بازیکنها اسرائیله. بله، در پاسخ به پرسش شما، اسرائیل چاره‌ای نداره جز آن که خطر حزب الله، خطرهای امنیتی حزب الله رو از مرزهای خودش دور بکنه. اگر چنین نشه، اکثر اون 50-60 هزار نفر، 60-70 هزار نفر اسرائیلی که در آبادی‌های هممرز با لبنان، یعنی در فاصله 10 متری و 20 متری زندگی میکنن، حاضر به بازگشت به آبادی‌های خود نخواهند بود. این بازیکن اصلی، بنابراین چاره‌ای نداره جز این خطر رو رفع بکنه. حالا تلاش‌های دیپلماتیک به عمل آمد، شوربختانه به نتیجه نرسید. وقت کم داریم، من وارد جزئیات نمیشم. بازیکن دوم حزب الله لبنانه. حزب الله قدرت عظیمی در لبنان، یک ارتش قوی داره. حزب الله مسلما حماس نیست، به هیچ وجه حماس نیست، یک ارتش منظمه که نیروهای بسیار و شیوه های جنگی متعارف و اسلحه های تقریبا بیپایان داره و موشک های نقطه زن داره که میتونه هر نقطه از اسرائیل رو هدف قرار بده و این رو اسرائیل به حساب میاره. عامل سوم یا بازیکن سوم حکومت اسلامی ایرانه که همیشه گروه های نیابتی رو مورد سوء استفاده برای انجام هدف های خودش قرار میده و حزب الله مهمترین حلقه این نیابتی ها هست که باید قربانی بده. فقط یک امری رو باید در نظر گرفت که حسن نصرالله نوکر حکومت ایران نیست، خودش هدف های مستقیمی رو در مورد لبنان هم داره و از هر دستور رژیم ایران پیروی نخواهد کرد. از سوی دیگر حکومت ایران در شرایطی که در اون هست به هیچ وجه به صلاحش نیست که وارد جنگ با اسرائیل بشه و سوی دیگر اگر جنگی درگیر بشه به گروه های نیابتی، یعنی مثلا زینبیون و فاطمیون و غیره، نیازی نخواهد بود مگر اینکه سوریه هم وارد صحنه بشه.
آقای شورسدی، شما مایلید نکته‌ای رو اضافه بکنید تو ارتباط با سوالی که با آقای امیر در میان گذاشتم؟
ببینید، میخوام تفکیک کنم اسرائیل رو با شخص آقای نتانیاهو، این که گفتن یه بازیگری هست به نام اسرائیل، در کانتکست فعلی معتقدم که شخص آقای نتانیاهو به دلیل گرفتاری‌های متعددی که داره از نظر داخل، از نظر حتی دولت خودش و از نظر بین‌المللی و حتی امریکا در فشارهای زیادی است و این جنگ هر چقدر ادامه پیدا بکنه، تا زمانی که ادامه داره آقای نتانیاهو از مسئولیت برخورداره. به محض اینکه این جنگ متوقف بشه، آقای نتانیاهو در اسرائیل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، حتی تحت تعقیب بین المللی هست توسط دیوان کیفری بین المللی، شما میدانید. و لذا شاید شخص آقای نتانیاهو هست که بیش از همه علاقمند هست که این جنگ ادامه پیدا کنه و حتی گسترش پیدا کنه. اما در این حال برای آقای نتانیاهو خطر هم داره، یعنی اسرائیل همیشه حد اکثر جنگی که کرده 33 روز بوده، الان 8-9 ماه هست درگیره و این همه هزینه و تلفات داده، حالا اعلان نمی کنن ولی خب معلومه که در چنین جنگی چقدر هزینه متحمل شده. تا کی اسرائیل میتونه، به خصوص که اسرائیل متکی هست به ویژه به امریکا و شرایط انتخاباتی امریکا هم ایجاب نمیکنه که به شکل گستره بتونه وارد جنگ بشه.
اجازه بفرمایید این سوال رو با آقای منشی امیر در میان بگذارم. آقای امیر، آیا واقعا آقای نتانیاهو چنین قدرتی رو داره که به تنهایی سیاست هایی رو تعیین بکنه در شرایط امروز اسرائیل، که مثلا دامنه جنگ رو از غزه امروز مثلا بکشونه به لبنان و به قول حسن نصرالله حتی به مدیترانه و قبرس و پیامدهای سنگینی هم در پی داشته باشه، بدون اینکه با واکنشی از سوی جامعه اسرائیل یا حتی طبقه حاکم، احزاب دیگر یا مخالف دولت اسرائیل روبرو بشه؟
آقای اعتمادی، آقای شعله سعدی شوربختانه گریز به صحرای کربلا زدن. پرسش شما لبنان بود. آقای شعله سعدی روی جنگ در غزه و شخص نتانیاهو تکیه کردن که این رو من میتونم بعدن جواب بدم. پرسش در این است که آیا اسرائیل باید در
ببخشید من اجازه بفرمایید تصحیح بکنم، آقای قاسم شعله سعدی اگر بد نفهمیده باشم منظورشون این بود که آقای نتانیاهو برای اینکه مسئولیت حفظ بکنه از نظر سیاسی مایلی که این جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه، حالا تا امروز در غزه بوده، از امروز مثلا با حزب الله لبنان، و این برای بقای او کاملا مهم به نظر میرسه. این پرسشی یا مسئله‌ای بود که آقای شعله سعدی اگر اشتباه نکنم در میان گذاشتن. شما یا موافقید با این استدلال؟
نه، ببینید دقیقا من براتون توضیح دادم که اسرائیل چه اجبارهایی داره که وارد جنگ با حزب الله بشه. به نتانیاهو مطلقاً ارتباط نداره در جنگ غزه. بله، جنگ غزه رو، سیاست‌ها رو نتانیاهو تعیین کرده، ولی در جنگ لبنان همه احزاب و گروه‌های اسرائیل، اپوزیسیون یا کوالیسیون، اینها متفق القول هستند که حزب الله خطره و باید این خطر رو برطرف کرد. اگر از طریق دیپلماتیک نباشه چاره جز بروز جنگ نخواهد بود. حالا اگر سوال اصلیتون رو مطرح بکنید من
خدمت میرسم. آقای
شما فرمودید که چگونه تصمیم گیری میشه درباره جنگ. ببینید، اسرائیل یک کشور دموکرات، یک کابینه محدود امنیتی سیاسی داره، یک کابینه جنگ داشت که منحل کردن و آقای بنی گنز و گادی ایزنکوت اینها از دولت نتانیاهو کنارگیری کردن به خاطر مخالفت با سیاست‌هایی که آقای نتانیاهو در مورد جنگ در غزه اعمال میکنه و میگویند که این بیش از حد طولانی شده، باید تصمیم
بله
گیری بشه.
آقای امیر، برمیگردیم به این مسائل. اجازه بفرمایید در همین چارچوب خطر جنگ میان اسرائیل و لبنان باقی بمونیم به دلیل خب محدودیت زمانی. برمیگردم به شما آقای قاسم شعله سعدی. این خطر جنگ بین اسرائیل و لبنان، یعنی در حقیقت ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که مهمترین و سنتی ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شمار میره، در این حال همزمان با کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سکوت تمام کاندیداهای این انتخابات در مورد سیاست‌های منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی که خب مشخصا همگان می دانند از سوی شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تدوین میشه و سوی سپاه پاسداران در حقیقت به اجرا گذاشته میشه در منطقه، عمدتاً هم از طریق ایجاد همین نیروهای شبه نظامی نیابتی. این سکوت در مورد این سیاست ها در این کارزار انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران چه معنایی داره و آیا میتونه موفقیتی رو برای هر کدوم از این کاندیداها به همراه داشته باشه؟
نه، کاندیداها در یک مشکل دو سره‌ای گیر کردن. یعنی از یه طرف هر لحظه باید مراقب باشن که چیزی نگن که خامنه ای مثلا بهش بر بخوره و شورای نگهبان، و از طرف دیگه با مشکل رأی روبرو هستن، چون در واقع مردم الان نمیخوان، مردم ایران الان خواهان سرنگونی رژیم هستن. حتی اعلان شده که 73% مردم به این مناظره ها اصلا نگاه نکردن. یعنی هم حالا معلومه که مردم این انتخابات رو تحریم کامل کردن میکنن، اتفاقا خود ما هم همین پیشنهاد رو داریم به مردم، و لذا این که مسکوت مونده این قضیه لزوما ربطی به این نداره که حالا در منطقه چه مسائل دیگه هم هست راجع به ایران که کاندیداها جرأت نمیکنن بگن. مثلا سیاست های کلان نظام کلش مشکلات فعلی ایران رو درست کرده. یکی از اونها، از اون سیاست‌های کلان راجع به فلسطین و اسرائیل هست، اما مسائل دیگه هم هست، ولی این کاندیداها جرأت ندارن بگن و طبیعتا اختصاص به بحث منطقه نداره.
برگردم به شما آقای منوچهر امیر، اگر جنگ تمام عیاری، چون بر هر حال درگیری‌های شدید میان ارتش اسرائیل و حزب الله همچنان جاری است و طی هفته‌های گذشته رو به وخامت هم گذاشته، در صورت وقوع یک جنگ گسترده‌تر تمام عیار بین حزب الله و ارتش اسرائیل، آیا دولت اسرائیل در نظر گرفته یا نه دخالت جمهوری اسلامی ایران رو در چنین جنگی و کشیده شدن دامنه اون در کل خاورمیانه یا به قول حسن نصرالله در کل مدیترانه از جمله حتی قبرس، و برای چنین سناریویی آیا فکر میکنید پیشبینی هایی شده یا نه؟
آقای اعتمادی، در این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم، دو وزیر ارشد، یک وزیر و یک مقام ارشد اسرائیلی در واشنگتن هستند و با جک سالیوان، با وزیر خارجه آمریکا و با فرمانده وزیر دفاع آمریکا مشغول مذاکره هستن و دقیقاً این پرسش شما رو با اونها در میون میذارن و بررسی میکنن که تا چه حد احتمال داره که ایران وارد جنگ بشه. ارزیابی شخصی من این است که احتمالش ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به خاطر اینکه اولاً حزب الله به هیچ کمک زمینی حکومت ایران احتیاج نداره، این رو قبلا هم گفتم، به هیچ نیروی نیابتی نیاز نداره، به خاطر اینکه جنگ بیشتر جنگ هوایی خواهد بود. البته نصرالله تهدید کرده، گفته ما حمله زمینی خواهیم کرد به اسرائیل، ولی این حمله زمینی رو نیاز به نیروهای کمکی نداره. حالا دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه رو میشه طراحی کرد. خوشبینانش این است که حکومت ایران اگر از روی عقل و منطق و مصالح ملی ایران و حتی مصالح خودشون بخواهند تصمیم گیری بکنن، بسیار خطرناک خواهد بود که اینها وارد جنگ بشن، به خاطر اینکه اسرائیل منتظر فرصتی هست و بهانه ای هست که بتونه تأسیسات اتمی رژیم ایران رو نابود بکنه. سناریوی بدبینانه این است که حکومت ایران درست همان گونه که در جنگ 8 ساله با عراق عمل کرد، یک بحران منطقه‌ای به وجود بیاره که به مردم ایران بگه ما الان دشمن خارجی داریم و مردم رو بیش از پیش سرکوب بکنه و تسلط خودش رو بر کشور افزایش بده و تمام مخالفان رو از بین برداره. این دوتا سناریوس من فکر میکنم اگر عاقلانه رفتار بکنن وارد جنگ نخواهند شد.
به فرض جمهوری اسلامی مستقیما وارد جنگ نشود، آیا نفس درگیری نظامی میان اسرائیل و حزب الله لبنان میتونه بدون تبعات منطقه‌ای بمونه؟
این سوال به این شکل قابل طرح بهتره به نظرم که آیا ایران حاضره سرمایه گذاری 40 چند سالش رو راجع به حزب الله به باد فنا بده یا نه. همونطوری که آقای امیر گفتن که اسرائیل مجبوره برای دفع خطر از خودش مثلا با حزب الله وارد جنگ بشه، همین استدلال برای حزب الله و ایران هم قابل طرحه که ایرانی که 40 سال سرمایه‌گذاری کرده روی حزب الله و مهمترین گروه نیابتیش به قول خود شما، آیا بیکار خواهد نشست؟ دوم این که با حمله‌ای که اول با حمله‌ای که 13 آوریل کرد ایران به اسرائیل، بالاخره ایران یه قدرت بزرگی هست. ببینید 7 اکتبر تمام اعتبار نظامی، امنیتی و سیاسی اسرائیل در هم شکسته، حتی اگر در غزه پیروز بشه. و در حمله ای هم که ایران کرد 13 در واقع یک طلسم جدید رو شکسته که اگرچه قبلا هم مثلا موشکاش به منطقه علیه سوریه هم میرفت. این یعنی چی؟ یعنی موقع سوریه،
ولی در این حال ناکارآمدی این دستگاه نظامی که صدها میلیارد دلار طی 40 سال اخیر صرف شده رو نشون داد، یعنی قدرت موشکی ایران و قدرت پهپادی اینها، یعنی بیش از 95% یا حتی 99%
اصلا 9% شما بگو
اصابت نکرد، ولی همین که حمله مستقیم کرد شاید این تنها تازگی این بود.
بله، یعنی این هم شاید دقیق ترین موضع‌گیری رو هم آقای مکرون کرد در این خصوص، گفت همین خودش اسکلد قضیه هست اگه یادتون باشه. و لذا به نظرم ببینید، برمیگردم به پاسخ اولم که آقای نتانیاهو صرفش در اینه که این جنگ رو گسترش بده و اگر غزه هم تمام بشه باید بیاد. حالا هم که اعلان شده که ارتش اسرائیل حمله به لبنان رو تصویب کرده که و لذا احتمال این قضیه
طرحهای عملیات رو در واقع
خیلی خوب طرحهای عملیاتش تصویب کرده، یعنی میخواد اجرا کنه و مخصوصا که الان دیگه دولت جنگی هم در کار نیست. اتفاقا آقای نتانیاهو تصمیم گیر مؤثرتری از قبل هست، برای که الان دیگه رئیس دولت هست و ارتش هم با این که راجع به این که آقای نتانیاهو گفته بود باید حماس رو از بین ببره، ارتش آقای آهاری اعلان کرد که این هدف در دسترس نیست، اما با حماس طوری برخورد کردن که قدرت حمله به اسرائیل نداشته باشه، گفت خب اون ما متعهدیم که انجام بدیم.
آقای امیر، در هر حال با این توضیحات ملاحظه شاید بکنید که جنگ در صورت وقوع با حزب الله ساده نخواهد بود و گمان نمی کنم که این رو رهبران اسرائیل هم نادیده بگیرند. خود شما چه ارزیابی دارید؟ یعنی آیا این جنگ با تبعاتی که میتونه داشته باشه واقعا به سادگی صورت خواهد گرفت، مگر اینکه بپذیریم همه اظهاراتی که چه حسن نصرالله میکنه و چه مقامات اسرائیلی در مورد وقوع چنین جنگی همگی رتوریک باشن، یعنی انشا باشن، تبلیغات باشن؟
بله، آقای شل سعدی به درستی فرمودن که حزب الله فرزند عزیز حکومت اسلامی ایرانه و رژیم اجازه نخواهد داد که حزب الله در لبنان نابود بشه. کاملا درسته، منتها اسرائیل هرگز هدفش این نبوده و هرگز این قدرت رو نداره که بتونه حزب الله رو در لبنان نابود بکنه، این امکان نداره. ولی آنچه که امکان داره این است که چنان حزب الله ضعیف بشه از نظر قدرت تهاجمی و اینقدر تنبیه بشه و ویرانی به وجود بیاد که دیگه بعدش جرأت نکنه یا صلاح ندونه که وارد جنگ تازه‌ای با اسرائیل بشه.
خب آقای بنوشه امیر، اجازه فرید بلافاصله این سوال رو طرح بکنم، آیا اسرائیل به تنهایی خواهد توانست چنین جنگی رو هدایت بکنه، ادامه بده و واضح‌تر بگم بدون پشتیبانی به اصطلاح آمریکا و غرب قادر به ادامه چنین جنگی خواهد بود علیه حزب الله و آیا چنین آمادگی رو شما امروز به عنوان ناظر و تحلیلگر می‌بینید از جانب دولت کنونی آمریکا که وارد چنین عرصه‌ای بشه در پشتیبانی از اسرائیل برای جنگی که تبعاتش واقعا ناروشنه؟
بله، ایالات متحده وارد جنگ نخواهد شد. اسرائیل به نیروی نظامی ایالات متحده نیازی نداره برای اجرای این جنگ. اسرائیل هرگز از نیروهای خارجی برای جنگ با گروه‌های تروریستی و حتی کشورهای عرب یاری نگرفته، از اونها بی نیازه. میپرسین که آیا میتونن یا نمیتونن؟ بستگی به این داره که ما هدف رو چطوری تعیین بکنیم. بله، اسرائیل میتونه چنان ضربه‌ای بر حزب الله به وارد بکنه که درست مانند جنگ دوم لبنان که فکر میکنم 16-17 سال پیش بود، حزب الله چنان ضربه ای ببینه که دیگه جرأت نکنه و صلاح ندونه که به اسرائیل حمله بکنه. بله، این کار امکان داره و
ولی آقای امیر در این حال ملاحظه میکنید؟ خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید. خب الان جنگ در غزه به بهای بسیار سنگینی بیش از 8 ماه هست ادامه داره و بسیاری کشته شدن از هر دو طرف، به ویژه از جانب فلسطینی های غیر نظامی در نوار غزه، بدونی که همچنان دورنمای روشنی در مورد پیامدهای این جنگ وجود داشته باشه.
بله، این دو تا رو باید کاملا از هم جدا کرد. و در مورد لبنان، اسرائیلی ها به خوبی میدونن که حزب الله حدود 150 هزار موشک و راکت و خمپاره در اختیار داره، دست کم 1,000 تا 2,000 تا، من نمیدونم دقیقا، موشک نقطه زن داره. نقطه زن به این معنی که میتونه تمام هدفهای استراتژیک اسرائیل رو از بندر حیفا گرفته تا کارخانجات تولید برق اسرائیل و کوره اتمی دیمونا بزنه. اینها رو اسرائیل میدونه. در یک مورد اسرائیل شاید به کمک جنگی ایالات متحده نیاز داشته باشه و اون این است که اون حمله‌ای که رژیم ایران به اسرائیل کرد و همزمان 300 تا پهپاد و موشک و بالیستیک و غیر کروز و غیر شلیک کرد، همین احتمال رو، همین شیوه رو ممکنه که حزب الله در لبنان به کار ببره و اون موقع است که سیستم‌های دفاعی اسرائیل قادر نخواهند بود که همزمان با یک چنین حمله‌ای که مثلا 300 تا 400 تا موشک و بمب و پهپاد و خمپاره و اینا باشه رویارویی بکنن. و کمک ایالات متحده میتونه فقط در اختیار قرار دادن سامانه‌های
به هر حال، در هر حال به کمک ایالات متحده نیازمند خواهد بود در چنین صورتی. اجازه فرمایید این سوال رو با آقای شورسدی.
سامانه‌های پاتریوت.
بله آقای شورسدی، آیا واقعا در صورت وقوع چنین سناریوی اسرائیل میتونه به تنهایی چنین جنگی رو هدایت بکنه؟
من تصور نمیکنم اسرائیل توانش داشته باشه، مخصوصا که فقط هم حزب الله نخواهد بود. اگر قرار باشه چنین جنگی در بگیره، از یمن تا عراق تا عرض کنم سوریه اینا ورود خواهند کرد، ضمن اینکه ایران هم مستقیما وارد خواهد شد. بنابراین آیا اسرائیل میتونه و آیا امریکا در شرایط انتخاباتی که الان هست میتونه ورود بکنه؟
با شما فکر برید میتونه ورود پیدا بکنه؟
ببینید، اتفاقا اگر چنین اتفاقی بیفته به نفع روسیه هم هست، برای که دوباره جنگ اوکراین تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
بله،
و لذا همه اینا ممکنه به عنوان بازیگرانی که سود میبرن ازش تشویق کنن، از جمله خود روسیه.
خب ببینید، که چنین جنگی رو لای زخم که نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه
بده. نه تا بی‌نهایت نه، الان این بحثی هم که الان هست راجع به امریکا تا نوامبر هست، یعنی تا انتخابات. لذا اگر قرار باشه طول بکشه، بعدش حالا هر کس که در کاخ سفید باشه،
چرا این فرضیه رو در نظر نمیگیرید که آقای بایدن به دلیل نزدیک بودن انتخابات و به رغم میل خودش ناچار بشه که رقیبش آقای ترامپ برنده نشه، وارد چنین کارزاری بشه در دفاع از اسرائیل و علیه جمهوری
خب
اسلامی ایران؟
اون وقت آقای بایدن یک آرایی رو در امریکا از دست میده. شما دیدید که دانشگاه‌های امریکا چه موضع گیری کردن در مقابل غزه.
بله.
حتی رئیس چند تا دانشگاه
مجبور به یه بخش بسیار معین و محدودی از جامعه جوان
شامل عمومی شده. بله. عمومی شده، افکار عمومی جهان راجع به غزه، غزه رو جنایتی همسنگ هولوکاست الان میدونن. برای که بسیار خوب حماس رفته یه کاری کرده.
نه یه کاریش که نکرده.
بله کار بزرگی هم کرده. بله 1200 نفر. بله آیا پاسخش 40,000
کوچیک نبود؟
تا پاسخش 40,000 غیر نظامیه. نزدیک 40,000
اون هم در واقع آماری است که حماس داده، قابل بررسیه بر اساس به اصطلاح آمار. نه حالا وارد این نمیشیم که آقای شعله صدیقی بیشتر کشته، که از هر دو طرف دارن آدمهای بیگناه کشته میشن و نمیشه حمله حماس را هم به اصطلاح ناچیز جلوه داد. پاس پرسشی که من در واقع با شما مایلن در میون بگذارم اینه که آیا غرب حاضر چنین خطری رو اون وقت بپذیره در دفاع از اسرائیل، وارد یک جنگ منطقی و حتی بین المللی با نتایج ناروشن بشه؟
والا غرب هم الان در یک سر به اصطلاح در شکل سرگیجه وجود داره وضعش. شما همین فرانسه رو ببینید الان با چه بحران‌های روبرو هست. همین رأی هفته پیش پارلمان اروپا دیده چه اتفاقی افتاد و فرانسه الان با چه مشکلاتی روبرو هست. کل اروپا الان مشکلات خودش رو داره و امریکا هم همینطور. مثلا اگر آقای ترامپ برگرده، خب میتونه اصلا به کلی صورت مسئله تغییر بکنه. همه اینا هست، ولی تحولات جهان حتی میخوام بگم بدون اینکه کسی بتونه اون رو کنترل کنه گاهی پیش میره. جنگ ها اینجوری نیست که حتما همه چی آماده باشه و خب خیلی وقتا یک جرقه کوچک آتش یک جنگ وسیع و بزرگ رو شعله ور کرده.
دقیقا. با پرسش آخرم در واقع اینه، خواهش میکنم که به کوتاهی بفرمایید، به رغم هر ارزیابی که در واقع داشته باشیم نسبت به اینکه آیا جنگی میان ارتش اسرائیل و حزب الله صورت خواهد گرفت، آقای مناشه امیر، آیا این وضعیت کنونی بحران زده جهان بیش از هر زمان منطقه و مناسبات بین المللی رو مستعد یک جنگ غیر قابل مهار کرده یا نه؟ خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید آقای امیر.
بله، در مورد لبنان من دوباره تاکید میکنم اسرائیل به سرباز آمریکایی و دخالت فعال هیچ نیروی خارجی نیاز نداره. آنچه که نیاز داره سامانه های ضد موشکی پاتریوت و به اندازه کافی اسلحه و بمب هستش که این جنگ رو به تنهایی ادامه بده. در مورد پرسش شما، من بسیار بدبینم، بسیار نگرانم که تازه اول قضیه است و این بیخ خواهد داشت، هم به خاطر رژیم ایران و هم به خاطر وجود گروه های نیابتی و به افراطی در منطقه، هم منافع روسیه هم منافع چین. و نگرانی کامل، من بسیار نگران هستم نسبت به آینده منطقه.
با آقای قاسم شعله صدیقی، آیا فکر نمی کنید تو این وضعیت مستعد جهان یک بار تلاش بکنه به این صورت مسئله پاسخ بده که با جمهوری اسلامی به عنوان منشأ بی‌ثباتی در منطقه و نظم بین المللی، چنان که دیدیم با همین استدلال کانادا سپاه پاسداران رو عاقبت در فهرست نیروهای تروریستی قرار داد، چه باید بکنه؟
ببینید جهان داره به سمت یک نظم نوین میره، شکل بگیره. دیگه دوران جنگ سرد گذشته نیست و ایران به عنوان یک کشور مقتدر و مهم که میتونه در این شکل‌گیری جدید هم نقش عمده‌ای داشته باشه، ایران هم تنها نخواهد بود به نظر من. و لذا کار
خطر به اثر اقتدارش بحثای اقتدار رو چی تعریف بکنیم و اینها.
حالا
یعنی یه کشوری که در واقع قابلیت ایجاد بی‌ثباتی از طریق نیروهای نیابتی داره.
بله. و جهان هم حداقل غرب این آمادگی به نظر من الان نداره. ضمن این که جنگ پاسخ حل بحران همیشه نیست. اگه حالا همین حمله ای که شد به اسرائیل، خب شما دیدید که همه اروپا و امریکا و اینا اومدن کمک اسرائیل.
بله.
خب ولی مگه تمام شد؟ بنابراین مشکل این نیست. ولی من از یک دید دیگه، زاویه دیگه،
نه من سوالم از شما اینه که با جمهوری اسلامی آیا
هیچ
جهان
کاری نمیتونن بکنن؟
بسیار خب، من پاسخ شما رو دریافت کردم. بسیار ممنونم از شرکت شما آقایان در این میزگرد، آقای قاسم شعله صدیقی در اینجا در استودیو ارفی و آقای مناشه امیر از اورشلیم. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.